بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. قال الله العظیم فی کتابه: الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. در محضر کلام الهی بودیم در هفته گذشته. برداشت اخلاقی میخواستیم از این دو سه آیه شریفه 14 و 15 از سوره مبارکه آل عمران در جزء سوم. همچنان که مستحضر هستید، انسانی که قرآن و اسلام معرفی میکنه موجودیست سرنوشت به دست و مختار و انتخابگر. دارای عقل و اندیشه و وجدان اخلاقی و دارای هوا و هوس‌ها و امیال حیوانی و انتخابگری این در انتخاب یکی از این دو راه هست، راه عقل و اندیشه و وجدان اخلاقی، پیمودن اون سیر صعودی به سوی مهذب شدن و تقرب الهی پیدا کردن. راه دیگرش نه پیمودن راه هوا و هوس و امیال و شهوات حیوانی و نفسانی که داره. گزینش این یکی از این دو راه در دست خود انسانه، ولذا انسان با دست خودش سرنوشت سعادت و شقاوت، خوشبختی بدبختی خودش رو رقم میزنه. اجباری و اکراهی بر انسان حاکم نیست. تمام آیات قرآن را آدم بررسی بکنه، صریح و روشن یا در حد ظهور قریب به صراحت از قرآن همین استفاده میشه: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا. ما راه حق و باطل رو نمایاندیم، ارائه طریق کردیم، اما شاکر بودن و کفور بودن رو خود انسان انتخاب میکنه. اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا، فاعل شاکر و کفور خود انسان. یا درجاتی که انسان چه در بهشت چه در جهنم پیدا میکنه از عمل خود انسان، اخلاق خود انسان. لکل درجاتون مما عملو مما عملو من نشویه است، بیانیه است. لکل درجاتون، برای تک تک انسان ها درجات به خصوصی هست. بر چه اساس این درجات به اونا داده میشه؟ من ما عملو و ما ربک بغافل اما یعمل الظالمون. و خداوند غافل نیست از عمل کرده اونهایی که ظلم میکنن، خودشون ظلم میکنن، خدا اونا را ظالم خلق نکرده. جبری در کار نیست، تحمیلی در کار نیست. ولی عملا هم آدم میبینه که اشخاصی در بهترین خانواده های معنوی به دنیا اومدن، بزرگ شدن، ولی فاسد شدن، کافر شدن، فاجر شدن. حتی امامزاده هست، جعفر کذاب، از امام به دنیا میاد، از کنار امام بود، در کنار امام بزرگ میشه ولی کذاب میشه. یا انسان هایی مثل حضرت، فرزند حضرت نوح علیه السلام، فرزند پیغمبره، پیغمبری که شبان روز در تبلیغ و هدایت مردم کوچکترین قصور و تقصیری نشون نمیده، اما بد از آب در میاد، راه بد را انتخاب میکنه. یا برعکسش کسانی که در بدترین شرایط کفر و شرک و نفاق قرار گرفتن ولی راه صلاح و سعادت و ایمان و اخلاق رو انتخاب کردن. نمونش مثلا حضرت آسیه زن فرعون هست و یکی دوتا نیست. این است که این آیات مبارکه همین دو راه رو به ما نشون میده، سیر نزولی و انحطاطی انسان و سیر صعودی و تکامل اخلاقی و عملی انسان. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث. مرحوم علامه طباطبایی فرماید که این که 4-5 چیز اینجا بیان شده، مثلا حب النساء، اون مظهر غریزه جنسی و شهوت پرستی جنسی انسان رو مطرح میکنه. القناطیر المقنطره، اون گرایش مادی، مال دوستی، مال پرستی رو مطرح میکنه. خیلی مصممه به نوعی هوس پرستی های دیگر انسان رو نشون میده. اینو از این جهت میفرماید هست که انسان ها تفاوت میکنن. برخی از انسان ها تمام هستی خودشون رو ممکنه فدای غریزه جنسیشون بکنن ولی جاه طلب و ریاست طلب نیستن. برخی ها نه، ممکنه که جاه طلب و ریاست طلب هستن، مال و فرزند و زن و زنبارگی براشون هیچ نیست، ارزش نداره، جاه طلبی براش اصله. ولی زاف تفاوت میکنه انسانها. این زوین للناس حب و شهوات من النساء، بالاخره اون هوای نفس و اون خوی و خصلت حیوانی و در کنارش وسوسه هایی که شیطان تزیین میکنه به انسان، دنیا را و متاع دنیا را به انسان مقصد اصلی قرار میده، آخرت را به طور کلی مورد غفلت و نسیان قرار میده و انسان همه چیز را دنیا میدونه، دنیا را قرارگاه میدونه نه گذرگاه. این یک راهه، این یه راهه و طبیعتاً این راه حد یقف هم نداره. یک انسان فاسد هرگز سیر نمیشه از فساد. یه جاه طلب هر چه پست به دستش بیاد، بالاتر هم اگر چنانسه باشه سیر نمیشه. مال پرست هم همینطوریه، کسی که از نظر جنسی شهوت پرسته اونم همینطوریه، حد یقف نداره. این سیر نزولی حد یقف نداره، تا آخرین لحظه حیات و زندگیش اینو تعقیب میکنه. هست که پیغمبر اسلام در یکی از سفرهای جنگی برمیگشتن، در یک جایی نشستن برای استراحت، یک دفعه دیدن حضرت الله اکبر شگفت‌انگیزی گفت. عرض کردن که راز این الله و اکبر گفتنتون انگار تعجبم کردید، بر موت یک سنگی رو به یکی از چاهای ویل جهنم انداخته بودن، الان رسید به ته جهنم. خب بالاخره اشخاص فکر و اندیشهشون تفاوت می بازه، فکر کردن که نه مثلا فرشته های بیکاری هست و یه سنگ برداشتن به یکی از چاه ها پرت کردن تا ببینیم کی میرسه، 70 سال پیش بوده الان رسید. و اومدن مدینه، دیدن یک فردی که یک منافق تمام عیار بود، بسیار انسان غرض‌ورز و توطئه‌گر بود، این مرده. تنها کسی که براش جای سوال شد حضرت سلمان بود. به محضر رسول اکرم عرض کرد که اون سنگی که می‌فرمودید نکنه همین باشه؟ فرمود بله همین بود، منظورم همین بود. یعنی معناش این است که لحظه به لحظه که این نفس میکشه اون سیر نزولی است تا به اون درک اسفل برسه. این یه راهه. راه دوم نر، سیر صعودی هست. للذین اتقوا هستن، اونهایی که تقوا پیشه میکنن. اونها اینچنین نیست که البته از این حب شهوات من النساء والبنین اینا به طور کلی متنفر باشن، اینا را تعطیل بکنن، نه. اونا هم از اینا در حد معقول استفاده میکنن، اما حاکم میشن نه محکوم. در حدی که شرع مشروع و معقول باشه، اسلام دین روحانیت به معنا که انسان از دنیا استفاده نکنه، از لذایز و طیبات دنیا استفاده نکنه، اسلام اینو نمیگه. قل من حرم زینت الله من الطیبات بلغ لکم ما فی الارض جمیعا. منتها بفهم انسان که اینا متاع دنیاست، اینا گذرگاهه. خذوا من مقر من ممرکم لمقرکم، از این ممرتون برای مقر رو استفاده که میکنه، حتی از این چیزهای لذت بخشم استفاده بکنه، به نوعی به عنوان نعمت الهی که برای استفاده من خلق شده بهره برداری میکنه و شکرگزار میشه. از انواع نعمت ها بهره برداری میکنه، ولی توجه به منعم داره و رضای منعم و نعمت دهنده رو فراموش نمیکنه. از اینا استفاده میکنه، ولی کن اصل هدفشون آخرت هست. خداوند متعال هم در دنیا در حدی که اینها مصلحتشون هست بهشون میرسونه، در آخرت هم که لهم جناتون تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها و ازواج مطهره، ازواج مطهره هم بهشون داده میشه. اینها زبان حال و قالشون این هست که به مبدع ایمان دارن، به معاد ایمان دارن، خوف و خشیت دارن، در برابر خداوند متعال خاضع هستن. هرگز در جان اینها حب شهوات و دنیا و دنیا پرستی نمیذارن جا باز بکنه. هدف اصلیشون میدونن که مسئله آخرت و قیامت، چنین بهره برداری میکنن که زبان حالشون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، زبان حالشونه. از صابرین صبر میکنن، در برابر معصیت ها صبر میکنن، در برابر مال پرستی مال اندوزی صبر میکنن، در برابر طاعات الهی صبر میکنن. صبر مطلق ذکر شده. طبیعتا میخواییم برداشت اخلاقی بکنیم، قرآن تنها کتاب تئوری و فرضیه و این نیست، بلکه نمونه ها را هم بیان میکنه. در کنار این ارائه طریق، سرآمد همه این آیات انبیای الهی هستن. پیامبران اولوالعزم، غیر اولوالعزم. در تاریخ اسلام شخص پیغمبر اسلام، اهل بیت پیغمبر، اینا عمل کردن به این. هست که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومد در خانه امیرالمومنین، ساعتی نشست و بعد بلند شد رفت. حضرت زهرا اطهر که در آستانه شهادتش قرار گرفتیم، عظمت این خانم رو آدم پارسی زبانی میتونه بفهمه. اینی که آدم باید بفهمه که این نه اینکه دختر پیغمبر بود، پیغمبر دخترهای دیگری هم داشت، نه اینکه همسر امیرالمومنین بود، نه، خودش ساخته شده بود، ادب داشت، تربیت داشت، ایمان داشت. ولی علی علیه السلام گفت که پیغمبر اومد این همه نشست، هیچ پذیرایی نکردی، هیچی نیاوردی، آیا عزیزتر از این شخص میخواد بیاد منزل ما؟ گفت والذی بعثه بالحق نبیا لیس فی بیتنا شی، هیچی تو خونه نیست، چیزی نبود که بیارم، و چند روزه که من سهم غذای خودم رو عمدتاً به شما و حسنین ایثار میکنم و سیر غذا نخوردم چند روز. فرمود پس چرا به من نمیگی؟ چرا پس به من نمیگی؟ خب مهم زن میگه تا مرد تهیه بکنه. فرمود وقتی میخواستم بیام خانه شما، همون روز اول روز عروسی، قدم‌هایی از خونه فاصله گرفته بودم، پیام رسان اومد که بابا شما را میخواد. برگشتم همون دم در خونه استادم، گفت که یه چیزی میخوام از تو قولی بگیرم، حاضر هستی به من یه قولی بدی، تعهد بدی؟ گفتم بله. گفت شما به خونه کسی میری که شب و روزش رو برای اسلام وقف کرده و تا آخر عمرش هم همینطوری میمونه، از تو من یه خواهشی دارم که لا تسأل من علی ابن ابی طالب شیئاً، هیچی از اون نخواهی، هر چی خواست خودش تهیه بکنه، و منم بهش قول دادم، ولذا هیچی از تو من نمیخواهم. چه زندگیست این؟ امیرالمومنین میره به یک یهودی که نزدیک خونهشون مدینه باغی داره، باغ خرما داره، عذیر میشه برای او ساعاتی، برای هر سطل آبی که از چاه بیرون بکشه یک خرما اجرتش بشه. حالا چند ساعت کار میکنه، مقدار خرما تهیه میکنه، برگشتنی فقیری رو میبینه، بخش عمدهش رو به اونها میده و در حد ضرورتی به منزل میاره. اینا واقعا از صابرین اینطوری بودن، از صابرین. همین زهرای اطهر سلام الله علیها یک بار در اوج فقر و نداری بود که مجبور شد پیرهنش رو بفرسته در مغازه یک یهودی گرو بگذره که چیزی، ظاهرن فقیر اومده بود یا مهمانی میخواست بیاد، هیچی تو خونه نبود که مقدار آرد و نمیدونم چی تهیه بکنه غذا، و یهودی میگه الله اکبر که دختر پیغمبر خدا این چنین داره زندگی میکنه. در بعض نقلها هست که اسلام میاره، پیرهن رو به خونه میبره، میبینن که بوی بهش کل خونه رو فرا گرفته، ایمان میارن، این چنین زندگی کردن. حالا اینها بگیم که خب ما که نه حضرت زهرا میتونیم باشیم، نه حضرت علی میتونیم باشیم، خیلی خیلی خوب، آدم های عادی که یک زمانی مشرک بودن ولی ایمان آوردن، در کنار سر سفره تربیتی و اخلاقی اهل بیت قرار گرفتن، زندگیشون از نظر مالی و مادی کپی همون زندگی اهل بیت پیغمبره. ابوذر کی بود؟ زمانی مسلمان نبود. سلمان کی بود؟ زمانی مسلمان نبود، بعد اسلام آوردن، اما جانانه اسلام آوردن. حضرت سلمان یه روز وارد میشه، میبینه که دو تا کیسه پر از اشرفی و یک حلبی بزرگ پر از عسل در زمان حکومت عثمان بود، آوردن گذاشتن دم در خونه. پرسید این چیه؟ گفتن اینو از دستگاه حکومتی عثمان آوردن. فرمود که میدونید اینو برای چه فرستادن؟ اگر اینا را برداریم، اگر از اینا استفاده بکنیم، باید از علی ابن ابی طالب دست بکشیم. اینا مجانی به کسی چیزی نمیدن. در بعضی از نقلها هست که دخترش ظاهرن خب الان بچه بود، خونه چیزی نداشتن، انگشتشو زده بود از اون حلبی عسل خورده بود، تازه آورده بودن. خود دختره گفت یا ابوذر گفت که جزو بدنت نشه و بالا آورد که این رو خودشو کنترل بکنه. اینا شعار نیست، اینا عمل کردن. خود علی علیه السلام میفرماید به خدا قسم زمانی ابوذر هدایای این حکومت رو پس داد که چندین روز بود که خود و خانوادش در گشنگی و در رنج ناراحتی به سر می بردن، نپذیرفت. سیر سعودی این طوریه: ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا الصابرین الصادقین الصادقین. این چنین زندگی کرد که این چنین مدال این قهرمانی را پیغمبر بهش داد که زیر آسمان و روی زمین کسی صادقتر و خوش لحظه تر از نظر صداقت به پای ابوذر نمیرسه. روایتی است که شیعه و سنی اینو در فضیلت حضرت ابوذر نقل کردن. شخصی بود که چندین بار حضرت جبرئیل را با دو چشم خودش دید، وارد مسجد پیغمبر شد. پیغمبر فرموده بود، حتما در جریان هستید که پیغمبر اسلام گاهی حضرت جبرئیل به صورت انسانی در می اومد در حینی که وحی را میخواست بیاره. شخصی بود به نام دهیه کلبی، در یکی از روستاهای مدینه زندگی میکرد. زیباترین و خوشگلترین جوان اون روزگار بود، به طوری که وقتی به مدینه می اومد زن و مرد و پیر و جوان برای تماشای زیبایی او صف می کشیدن، از در و دیوار پشت باغ ها نگاهش می کردن. گاهی می اومد به زیارت پیغمبر خدا. پیغمبر فرموده بود که گاهی جبرئیل به صورت دهیه کلبی پیش من میاد، اگر دیدید دهیه کلبی به اون صورت پیش من هست، نیایید نزدیک من، در حال گرفتن وحی هستم، در حال نزول وحیم. وارد از ابوذر وارد مسجد پیغمبر شد، در مدینه دید که بله پیغمبر با دهیه کلبی نشسته. او فکر کرد که خب هم دستوری که قبلا داده، از کنارش اون رد شد، رفت مشغول نماز شد، تبسمی کرد حضرت جبرئیل. پیغمبر اسلام فرمود راز تبسمتون چیه؟ گفت ابوذر اخیراً یه دعایی میخونه، ما مأمور هستیم همه فرشته ها به دعای او آمین بگیم، خیلی دوست دارم اگر اجازه بدید بیاد همین جاییم دعاش رو بخونه. خواست ابوذر بیاد، اومد. چه دعایی میکنی؟ جبرئیل این چنین میگه، گفت این دعا را می کنم: اللهم اینی اسألک الامن و الایمان بک و تصدیق به نبی یک و العافیت من جمیع البلا و شکر علی العافیه و الغناء عن شرار الناس. مرحوم علامه طباطبایی بار ازشون پرسیدیم، این رو فرمود در این دعا هم حکمت نظری و هم حکمت عملی هر دو جمع شده. اللهم اینی اصبر کرد امن و ایمان بک، یک ایمانی که در امن باشه، هیچ کنه شک و استراب و تردید توش نباشه، و تصدیق به نبی. اینا حکمت نظریست، اواخرش حکمت عملیست. این چنین میشه، حرف میزنه، امر به معروف نهی از منکر میکنه، بالکل قلب خودش رو از این زخارف دنیوی تخلیه میکنه. وقتی تخلیه کرد، اون تخلیه نوبتش بعد از تخلیه است دیگه، اول رذایل باید تخلیه بشه، بعد فضائل تخلیه بشه، حلی و زینت بخشیدن به خود. این ابوذر سلمانه از فارس و دشت ارجن و یا کازرون و بالاخره هر نقطه ای از مسلمه که از ایران میره اسلام میاره، مسلمان میشه، در سر سفره پیغمبر قرار میگیره، از سلمان منا اهل البیت میشه، در اوج اعلای ایمانش فرماندار یا استاندار مداین میشه. مردم میگن خب داره فرماندار جدید میاد، استاندار میاد، والی میاد، منتظرن یه دفعه اینه، ولی یه پیر مرده با ریش سفید، سفید ریش بلندی داره میاد، اول نمیشه شما کی هست؟ میگه من سلمان فارسی هستم. بس شما فهم، بله من اومدم. مردم مشایعت میکنن، فرمانداری میبرنش، اشاره میکنه به مردم، ببینین بخچه ای که من دارم، این لباس هم از سجاده من هست و زیرانداز خوابگاه من هست و اینها، نمیدونم چقدر اینجا میمونم، بالاخره هر مدتی که موندم اگر رفتنی بیش از این دست من باشه، بدونید که به شما خیانت کردم، من اومدم به شما خدمت کنم. و میمونه اتفاقا همونجا، همون میده که الان قبلش در عراق در مدائن هست، مشرف بشید، یک ساعت و نیم دو ساعت بیشتر فاصله نداره تا بغداد، زندگی میکنه اونجا. چه زندگی میکنه؟ از صابرین، یعنی مصداق صبر کامل. این که گاهی ما میگیم حالا ما کجا و علی علیه السلام کجا، ما کجا و پیغمبر کجا، ما کجا زندگی حضرت زهرا کجا. خوب درست، اونا بله معصومن، لا یغاث به آل محمد احد، به آل محمد هیچ کس نمیتونه بهشون برسه، شاید معرفت هم نتونیم پیدا بکنیم به مقام و منزلتشون. اما ابوذر که میتونه آدم باشه، ابوذر که نه دانشگاه رفته بود نه حوزه رفته بود، فقط یه جو صداقت ایمانی داشت، صادق بود، صداقتش رو پیغمبر تأیید میکنه، صداقت داشت. سلمان همچنین صداقت داشت، صابر بود، داشت میرفت در همون زمانی که در مدائن فرمانداره، چگونه با مردم برخورد کرده، چه چهار تا جوان در سر کوچه گفتن بیاید یه سر به سریم بذاریم ببینیم چه برخورد میگه، که تا اومد اینجا من یه چیزی میگم شما بخندید. اومدن، اومد سلمان بهشون سلام داد، گفت آقا ما یک حرفی بهشون با شما داریم. گفت بفرمایید. یکی از این جوانها شیطونی کرد و گفت هر وقت این ریش شما را من میبینم دم سگ یادم میفته، چون ریشش هم سفید بود هم بلند. این گفت و دیگران خندیدن. آهی کشید و گفت پسرم، ما یک پل صراطی در پیش داریم که از روی جهنم رد شده به سوی به بهشت، و ما منکم الا واردها و این منکم الا واردها، هیچ یک از شما چه کافر منافق مؤمن وارد جهنم از روی جهنم باید رد بشید. هممون از اونجا رد میشیم. اگر این ریش تونست از اونجا رد بشه، بهتر از دوم سگ خواهد. اگر نتونست رد بشه، افتاد به جهنم، دوم سگ از این بهتر. ولذا شما جوان هستید، من دعا میکنم شما آمین بگید، خدا کمکمون بکنه اونجا سقوط نکنید. این صبر از صابرین، صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر طاعت، صبر در برابر معصیت، غلیان غضب. دیروز من با هاشم می اومدم در کنار میدون، در میدان شهدا، چراغ قرمز شد، ایستادم. یک پلیس بزرگواری بود، یه جوانی در حد 25-26 ساله، یادم رفته بود کمربند رو ببندم، اشاره کرد که آقا بزن کنار. رفتم کنار رو، اومد و یه نگاهی کرد، گفت چکار کنم؟ گفتم که چرا کمربند نبستید؟ گفتم خب اشتباه کردیم، یادمون رفت، حالا من چکار کنم؟ گفتم شما به وظیفه عمل بکن، ما باید از شما تشکر بکنیم که در این هوای سرد سوزان صبح داری زحمت میکشی، به ما وظیفه داریم به قانون عمل کنیم. و من یادم رفت هر چه شما بنویسید محترمی، در هر صورت ما باید از شما تشکر. یه سری تکون داد و گفت که خیلی خسته بودم و این بیان شما منو از خستگی بیرون آورد. گفتم که عزیز من تازه هنوز صبح اول وقته، نکنه شب کار بودی؟ گفت نه، یک ساعت بیشتر نیست اومدم، جلوتر از شما یه آقایی همینطوری مثل شما. گفتم بکش کنار، اینجایشونم کمربند نبسته بود و من یه جریمه ای نوشتم. و بعد گفت که خیلی بیشوری فرمودی، خیلی آدم پستی هستی، تو شعور نداری، تو اصلا آدم نیستی، صبح اول وقت این چه برخوردیست؟ میگفت رکیک ترین کلمات رو به من گفت، خیلی جوان نورانی بود، ولی گفت من به این لباس احترام قائلم. هیچ جواب ندادم بهش، میتونستم جواب بدم و میتونستم به عنوان توهین به یک مأمور برخورد کنم. به سختی خودم رو نگه داشتم، ولی خسته شدم، احساس میکردم که نه 20 ساعت اینجا ایستادم، ولی این برخورد شما. گفتم حالا شما ما را دو برابر هیشون بنفیس زنیمتون رو، و من از شما عذرخواهی میکنم، از شما من عذرخواهی میکنم. و ناراحت نباش، بالاخره هر کس یه خصوصیاتی داره، حالا شاید ایشون مشکل خانوادگی داشته، با خانمش دعوا داشته، زهرش رو به اون نتونسته بریزه، به شما ریخته، شما بزرگواری بکنید. از قیافتونم معلوم است که خیلی نورانی هست و اینها. گفت که پس ننویسم. گفتم نه، به هیچ عنوان من راضی نیستم ننویسم، اصلا وجود شما اینجا برای همین کاره و ما وظیفه داریم قانون رو رعایت کنیم و هر چه بنویسید اصلا من در هر صورت. نوشت و خدمت شما از گفتم که یک سوالی میخوام بکنم که نمیخوام از اون کمتر بنویسی. گفت نه کمتر نوشتم. گفتم نه من راضی نیستم، من اشتباه از منه، من تخلف کردم. گفت نه دیگه، ما آزادیم، بالاخره مقدار نوشتیم، برخورده ها هم برای ما مهمه، یکی اینچنین فخاشی میکنه صبح اول وقت به ما، یکی نه اینچنین واقعا رفع خستگی کردم. و اتفاقا شما را تلفن گرفت، گفت اگر اجازه باشه من گاهی مسائل اخلاقی یا حیانه. گفتم این چه نداره، بنده مفت و مختصر، حالا مفید بودنشو نمیدونم، ولی جوابتون رو میدم. من غرضم این عرض میکنم که چرا ما باید اینچنین باشیم؟ چرا ما حقیقت ولو تلخ باشه برامون سنگین باشه؟ ایشون میگفت قطعا سن ایشون کمتر از 65 اینا نبود، چون هیچ موی مشکی نداشت، سفید سفید. حالا یک کسی مؤمن باشه در این سن و سال باشه، یه ماموری که بچه من شماست اونجا ایستاده در اون هوای سرد، تخلف کردی، چرا آدم باید، جز این که این اصلاح نشده، ادب نداره، تربیت نشده، تهذیب نشده، حتی کی میکنه به یک مسلمان، به یک مؤمن توهین میکنه؟ چرا؟ چرا ما باید این چنین باشه؟ اینجاست که من میخوام عرض کنم که سروران عزیز، ما یه این چنین نفسی داریم، یه این چنین هوسی داریم، تا تصمیم نگیریم خودمون رو اصلاح نکنیم، خدا هم ما را نمیتونه اصلاح بکنه. چرا نمیتونه؟ چون خداوند با اجبار کسی رو بنا نداره اصلاح بکنه، نهایتا تذکر میده. نمیتونه نه اینکه اون قدرتش چیز محدوده، قابلیت میخواد. و اگر کسی لم یکن له من نفسه واعظ لا ينفع له وعظ كل واعظ ولو كان الوعاظ جميع الانبياء والمرسلين. یک حقیقتی است، یه واقعیتی است. و این زمانی میشه که ما به فکر خودمون باشیم، این آیه را جدی تصمیم بگیریم، عمل کنیم. از صابرین، آقا صبر کن، اگر صبر نداشته باشی مطمئن باش ایمان نداری. از صبر من الایمان چی؟ که رأس من الجسد. اینو جد ما گفته، حرف لغوی نمیزنه، مبالغه هم نمی کنه. نمونش همینه دیگه. شما در اول وقت یک آدم را اینچنین جزغاله بکنی، جریحه‌دار بکنی، قلبش رو بشکنی. امام موسی بن جعفر اشاره کرد به کعبه، گفت هیچ بقعی به اندازه شرافت و ارزش تو نیست. به کعبه خطاب کرد. ولی المؤمن افضل من، مؤمن فضیلتش از تو بیشتره و خراب کردن تو گناهش کمتر از شکستن قلب مؤمنه. راه اینکه اگر تو خراب بشی درست میشی، به طور که چند بار خراب شده، سیل اومده کل کعبه ویران شده، باز درست کردن، چیزی نشده. اما قلب مؤمن رو شکستی، دلم سوخت واقعا. من اصلا هر چی گفتم، من از شما با هر زبانی دوست داری عذرخواهی میکنم، این قضیه رو فراموش بکن. داد اگر میگم میشه فراموش کرد، چرا ما باید این چنین باشیم؟ تنها اینجا نیست، مسئله خانوادگی این طوریه. زن با یه امید اومده به زندگی من شما، غیر از زن دو تا سه تا بچه حالا خداوند متعال به وجود آورده از ما. خدا نکنه که یخرج الحی من المیت باشی. بعد رو فرمودیم سعی بکنیم که واقعا اصلاح بکنیم خودمون رو، خانوادمون رو، بچه‌هامون رو، بستگانمون رو، فامیلمون رو. این هر جا بره برخوردش همینطوریست، هر جا بره، هر جا بره برخوردش همینطوریست. گفتم این خاطر را یه بار، ما در یک سفر حجی که کاروان ممتازی بود، آقایون خواهش کردن که چون طبعا 90% این ها پزشکای فوق تخصص و این چین هستن و آنچین هم، اتفاقا من تازه هم از عمره برگشته بودن تابستان بود، تعطیلات رو، گفتن دوباره شما بیاید برید با اینا. گفتم عیب نداره، ما دوست داریم بیاییم، کل تعطیلات رو ما حاضر هستیم بریم بیاییم، مشکلی نیست. رفتم بنام گذاشتم که بالاخره از هر در هر سفری نوان من میگم خدایا اگر در این سفرش به شخص من کسی توهین بکنه، من توفیق بده، کمکم کن که از خودم دفاع نکنم، گذشت بکنم، برخورد درستی بکنم. همینطوری هم شد. بعد یه بنده خدای به من گفت فلانی یه برخورد ما از شما دیدیم فلانی، ما یه اخوی داریم شونم اومده و مدتی در همین و مونده و هم لباس شما هست فلان اینا، ولی ایشون معتقده که مگه میشه در مثلا درک میگه من تقریبا 12 سال از ایشون بزرگترم، 2 تا هم فوق تخصص پزشکی دارم، گاهی حتی با پدرنا که با هم میریم میبینم ایشون به راحتی سرش میندازه پایین مثل گاو رد میشه از خونه رد. از در میره جلو. بابا حالا من که 10-12 سال از تو بزرگترم، برادر تو هستم، من هیچ، این پدره، ما این لباسو داریم، ما روحانی هستیم، ما روحانی هستیم، یعنی از دماغ فیل افتادیم، ما باید جلوتر از دیگران. گفتم اشتباه میکنی؟ گفت نه خدای عالم، چطور ما از این پزشکا 2-3 نفر خیلی مسن بودن و گاهی از سالون که میخواستم بریم بیرون یا میخواستم حرم بریم اصرار من میکردم، میگفتم خب شما باید از ما جلوتر بری اینا. بعض وقتا دیگه خیلی هم نیکش ضعیف بود، دستشو میگرفتم به زور اینا. ایشون میگفت من تعجب میکنم، من فکر کردم که همه این طوری هستید شما. گفتم نه، بالاخره اشخاص فرض میکنه و من غرضم این است که اگر به این آیات عمل نکنیم مشکل داریم. فردا پنجشنبه هست، فردا شب جمعه هست، شب جمعه شب رحمت و مغفرت الهی است. حداقل در شبهای جمعه شما به هر نحوی هست 1 ساعت 2 ساعتی شب زنده داری بکنیم، به هر نحوی هست. امام معصوم میفرماید نمیشه شب جمعه کسی نیمه شب سحر بیدار بشه از خدا حاجتی بخواد کجا او را حاجتش رو مستجاب نکنه، نمیشه. این بیان معصوم و روایت صحیح است از امام صادق علیه السلام است. و المستغفرین بالاسحار الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. ولذا از خدا بخواهیم که خدایا ما توفیق بده انسان باشیم، انسان باشیم، توفیق بده ما سیر سعودی داشته باشیم، توفیق بده ما از صابرین و صادقین باشیم، توفیق بده از مستغفرین بالاسحار باشیم و یکدیگر را دعا بکنیم. من خدای عالم رو شاهد میگیرم، شما را دعا میکنم به نام نه، ولی میگم خدایا همه دوستان عزیز ما، اونایی که حق بگردن ما دارن، آشنایی با هم هستیم، هم مذهب هستیم، هم دین هستیم، هم وطن هستیم، با شما را دعا میکنیم، شما ما را دعا بکنید و حتما مسئله این آیه را جدی بگیرید. این یک آیه را از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. خداوندا در آستانه یه روز شهادت حضرت فاطمه زهرا قرار گرفتیم، به آبرو و به عفت حضرت زهرا به ما توفیق با عفت شدن، با عزت شدن، صبر و صداقت داشتن، منفق و قانت و مستغفرین بالاسحار شدن رو به ما عنایت بفرما. من عذرخواهی میکنم، وقتتون رو من زیاد گرفتم و میگیرم. البته اینها را که من میگم بیشتر به خودم میگم و مطمئنم که من اسرع و حالا از شما هستم و از خدا میخواهم که توفیق هدایت شدن و آدم شدن و انسانیت داشتن به این بنده حقیرش عنایت بکنه و شما هم دعا بکنید، ما هم شما را دعا میکنیم. یه صلواتی ختم می‌فرمایید. ما بحثمون در اصول رو حتما داشته باشیم چون خیلی وقتمون و روز یاد نمونده، ولی بحثش ساده هست. عرض کردیم که چند دلیل آوردن اشاعره و حنابله برای کلام نفسی داشتن و تعدد اراده و طلب. دلیل اولشون رو دیروز محضرتون عرض کردم. دلیل دومشون بر تعدد طلب و اراده و کلام نفسی، اجمالا دلیلشون رو عرض کردیم ولی تفصیلش رو نتونستیم. اینا مسئله تکلیف الهی بر کفار و اوساط و فجار و فساق رو مطرح میکنن. میگن خب خداوند متعال عموم انسانها را غیر از مؤمنین که تکلیف شده و به تکلیف الهی هم اینا عمل کردن کار نداریم. بحثمون در کفار که ایمان نیاوردن و در فساق و فجار که ایمان دارن ولی معصیت کارن. آیا به این دو گروه کفار و فساق و فجار خداوند تکلیف کرده که ایمان بیارید معصیت نکنید یا نکرده؟ نمیتونیم بگیم نکرده، بالاخره اینا بالغ و عاقلن. تکلیف که کرده، اراده کرده یا اراده نکرده که اینا مؤمن باشند، معصیت رو ترک بکنن؟ نمیتونیم بگیم اراده کرده، چون اگر اراده کرده بود، اراده از مراد تخلف پذیر نیست. چسبیدن به همون آیاتی مثل انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اراده نکرده. خب اگر اراده نکرده، پس چطور تکلیف یعنی نکرده؟ اگر تکلیف نکرده چرا اینا عذاب میشن؟ چاره نداریم برای اینکه تصحیح بکنیم تکلیف جدی را، بگیم که طلب کرده از اونها، اراده نکرده. چون اگر اراده کرده بود لا تتخلف الارادت و ان مرادهی تعالی. خب پس اراده نکرده. اراده که نکرده، پس چطور تکلیف کرده؟ اگر بگید تکلیف نکرده، تکلیف جدی نیست، لمازا یو از زبون، چرا اینا عذاب میشن کفار و فجار؟ پس تکلیف کرده، تکلیف جدی هم کرده. چه چیزی هست که این تکلیف را جدی میکنه، تصحیح میکنه جدی بودن تکلیف رو؟ طلب کردنه. تکلیف تو هم با طلب این است که این طلب هم کلام نفسیه هم طلبیست منهای اراده، یعنی هر دوتاش ثابت میشه. مولایی که تکلیف میکنه، انشا میکنه، یک تکلیف را به گردن شخص میگذاره، تلفظش اطیعوا اتقوا صوموا جاهدوا، این تکالیف، این انشاییات کلام لفظیه، حسیه. پشت سر این کلام نفسیه، اون به اصطلاح تکلیفی که میخواد. خب اینجا اراده نیست، چون اگر اراده بود مراد محقق میشد. پس چه هست؟ طلب هست. اون طلب کلام نفسیه، اون طلب کلام نفسیه و طلب هست، اراده نیست. پس هر دو هدف ما اینجا چیه؟ ثابت میشه. اشاعره میگن، یکی دوستان از قیافش پیداست میخواد اشکال کنه، دارم اشاعره رو میخوام مطلبشون رو بگم. آره واقعا میخواست اراده بکنه، از قیافش فهمیدم میخواد حرف بزن. تنظر فرمودی این است که اینجا هم تکلیف جدیه به برکت اون طلب. پس بنابراین همون کلام نفسی ثابت میشه و همچی تعدد اراده از طلب دوتا معنا هست. پس شما که گفتید
مفهومن انشاءن مستاقن و تکوینن یکی هستن، از طلب و ارادتون الارادت و طلب و نه اینطوری نیست، اینجا اراده نیست ولی طلب هست. این بیان آیون هست. مرحوم آی آخوند در کفایه به این جواب داده که شما اشتباه بزرگتون این است که بین اراده تکوینی و اراده تشریعی فرق قائل نشدید. اراده تکوینی هست که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اراده همان کن فیکون، درست. ما در اراده تشریعی نه، در اراده تشریعی بر اساس مصلحت و مفسده خداوند متعال امر و نهی میکنه و این اراده تشریعی از انسان میخواد مؤمن باش، ولی شدی شدی، نشدی نشدی. فمن شاء فلیؤمن و من شاء چی؟ این که از قرآن کسی خبر ندار یا نمیگی یا مثل حضرت مریم سلام الله علیها صوم سمت و سکوت گرفتید. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، آیه صریحه، یعنی هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی نمیخواد ایمان نیاره، خودش میدونه. از ما گفتن، اتمام حجت کردن و بدون کم و کاست بیان کردن که اگر کسی ایمان بیاره، تقوا داشته باشه، الان گفتیم جناتون لهم جناتون تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله. خب آخرش اینه، فمن شاء فلیؤمن این چنین و من شاء فلیکفر، آخرش یک سرنوشت شومیه. پس بنابراین اراده تشریعی اینه، بیان بکنه، تکلیف بکنه، تکلیف جدی بکنه و نتیجه تکلیف را هم بیان میکنه. ایمان و تقوا سعادت، کفر و فسق فجور شقاوت به دنبال داره.
آیا داریم این اراده برای معنا تشریعی بیا؟
بله،
لفظ اراده را خداوند بیاره و تشریع اراده
که دست... نه ببینید، دستوراتی که خداوند صادر میکنه حتما اراده کرده که دستور صادر میکنه.
خب ما میخوام جواب بدیم به اونا، اون داره به آیه استدلال میکنه.
خب
میگه هر جا اراده گفته قطعی بوده، ولی شما که من میخواد بگه برای تشریع باید یه جا بیاری خداوند تو یه آیه بگه من اراده کردم ولی قطعی نیست.
نه بحثم سر همینه. ببینید سوال ما از این نمیدونستم اشاعره اینجا طرفدار داره وایسان. ببینید وقتی که اینم به دستوراتی که خداوند متعال دستور میفرماید، نماز بخونید، روزه بگیرید، جهاد انجام بدید، خدمت شما عرض کنم حتی متواضعانه که من یغرز الله قرضن حسنا، سوال ما از اینا این است که آیا خداوند متعال با این لحن کلام ها که میگه این کار را بکنید، این کار را بکنید، این کار را بکنید، آیا اینجا میخواهد این کارها بشه؟
خب میگه طلب میکنه ولی اراده نکرده. خب جواب اون آقا نیست.
چرا؟ چرا؟ ببینید اراده همینه.
یعنی اراده همینه. دعوای اون چون قبول داره طلب کنه.
بفرمایید.
موضوعی که هستش آخرش میگه والله یرید رو یطهرکم.
خیلی خوب، احسنتم. مرحبا بناصرنا.
جاهای دیگه هستش.
بله بله، قطعا هست. مثلا من چون
الله یرید ان یهدیکم یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا
میلا. خیلی خوب، از کدام این یعنی خیلی روشنه. پس کلمه
من جوابا درست دادم، من اینو وایس سایتم این
خیلی خیلی خوب. پس بنابراین نه، ببینید بس روشن انصاف مطلب
آیات قرآن داره میگه اگه ما می‌خواستیم همه هدایت می‌شدن، ما نخواستیم.
نه ببینید چطور می‌خواستیم.
خب نه اونو
دقت نه ببین نه ببینید بخوایم اگر وارد بشیم به این مسئله، خیلی مسئله بحث طولانیه، ولی جوابهای انصافا دندان شکنی به اینها داره. خود قرآن جوابهای دندان شکنی داره، ولی خب از کدام جمع روشنش همین هست. مرحوم آی آخوند به همین مقدار در کفایه مطرح کرده و جواب داده. اگر مرحوم آیاخون در همینجا توقف میکرد، دیگه پیش روی نمیکرد، جواب کافی بود و کامل بود، دیگه بحث دیگری نمیخواست. منتها یک اشتباهی که رحمت خدا بر ایشون باد پیشروی کرده و نتونسته مسئله را خوب حل کنه، که حالا چطور میشه کسی مؤمن میشه یکی کافر میشه، چطور میشه یکی مؤمن و متقی میشه مطیع میشه یکی فاسق و فاجر میشه. پیشروی میکنه میگه اگر چنانچه اراده تشریعی با اراده تکوینی موافق هم باشن، خب اراده تشریعی به مؤمن بودن و متقی بودن تعلق گرفته، اگر با اون اراده تکوینی چفت بشن یکی بشن، شخص قطعا چی میشه؟ مؤمن میشه و متقی میشه و سعید و سعادتمند میشه. اما اگر نه، این اراده تشریعی با اراده تکوینی مخالف هم از آب در بیاد، نه دیگه الزامن کافر میشه و فاسق و فاجر میشه. اینجاست که کلام آیاخون عملا اختیار را از انسان سلب میکنه. اختیار را از انسان چیه؟ سلب میکنه و دچار مشکل میشه که قلم اینجا رسید و سر به شکست میگه و اشتباه بزرگی است ایشون مرتکب میشه. بهترین جواب در اینجا هم در کلام مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، در 3-4 جای المیزان این بحث رو میتونید سرچ بکنید، بحث اراده و اختیار انسان. اصلا ذاتن انسان مختار و با اراده آفریده شده، اصلا نفس انسان را خداوند متعال ذاتن مختار خلق کرده، خودش انتخاب میکنه، هیچ گونه عذر و بهانه ای نداره که مثلا خلقت و هستی را مقصر بدونه. و مرحوم آقای مطهری در انسان و سرنوشت، در اون کتاب خیلی 130 صفحه بیشتر نیست، و در عدل الهیش مفصل بحث کرده. شاید از همه اینها بهتر علامه محمد تقی جعفری هم در کتاب وجدانش، هم در تجزیه و تحلیل مثنوی، هم در شرح نثر البلاغه‌اش بحث جبر و اختیار رو خیلی مفصل و روشن، هم با بحث‌های عمیق علمی هم با مثال‌های ساده عرفی اون مختار بودن انسان رو بیان می‌کنه. البته عرض کردم بیان خیلی بیانات مختلف اینجا میشه داشته باشیم، اصلا واقعا ناجوان مردانه است که ما بگیم انسان را خداوند مجبور خلق کرده که کافر و عاصی باشه بعد اینو ببره به جهنم. و چه خدای عادلی میشه این؟ این ضد رحمته، ضد رعفته، ضد محبت و رعوف بودنه. شما خودت این انسان را طوری خلق بکنی بالاجبار باید این کافر بشه و بالاجبار این به اصطلاح فاسق و فاضل بشه و در این مدت محدود عمرش بالاجبار این کارهای زشت رو مرتکب بشه بعد الالعبد بره به جهنم. با چه عدالتی این میسازه؟ با احسنتم، با حکمت، با عدالت، با رعوف بودن هیچ سازگاری نداره. و وجدان انسان هم واقعا این رو نشون میده. بالاخره به قول مولانا این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم،
اصلا به منظور از اختیار چیه؟
بله؟
اختیار
مختار بودن، آزاد
مختار بودن.
نه ببینید، گوش کنید آیه، ببینید من از شما یه سوالی میکنم. شما الان خدا بهتون زبان داده، قدرت تکلم داده، درسته؟ وجدانن شما اختیار دارید راستگو باشید یا دروغگو، هستید یا نیستید. نه بگید یا بله یا نه. ببینید
من میخوام جوابشو بگم
خیلی روشن. نه خب اینا
لازم نیست
بله
جوابشو بگید،
همون خیلی. بس من میخوام این عرض کنم که ببینید این بحث ها رو من اصلا سه چهار تا معادله ساده محضرتون و آیات قرآنی از که نمیم فمن شاء ولیومن و من شاء فلیکفر. مشیت خود انسان رو خداوند متعال ایمان و کفر را به مشیت خود انسان گره زده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یا در وجدان خود انسان آدم این را احساس میکنه، وجدان انسان. مرحوم علامه محمد تقی جعفری در اون کتاب وجدانش هم مسلک کانت را، کانت آلمانیشون یکی از واقعا بزرگان و فیلسوفان بسیار ارزشمند دنیای غرب، البته اشتباهاتی هم داره ولی خیلی انسان با شرف و معتقد بوده، وصیت کرده که در سنگ قبرش در کاسل آلمان دفن شده. من رفتم به زیارت قبر ایشون. وصیت کرده که در سر قبر من، سنگ قبر من، این جملات را بنویسی: دو زیبایی در این عالم هست که هرچه تماشا کردم سیر نشدم، یک منظره بسیار دور و یک منظره بسیار نزدیک. منظره بسیار دور این آسمان پرستاره است، نیمه های شب هرچه تماشا کردم واله شدم به عظمت و قدرت و توانایی و توانمندی این خدایی که این چنین شگفت‌انگیز خلقت و هنر خلقت رو بروز داده از خودش. زیباست و آدم سیر نه. معلوم میشه که نیمه های شب زیادشون تماشا میکرد. اتفاقا این کاسل در یه منطقه هست بسیار خیلی پیداست، ستاره های خیلی زیبایی دیده میشه. دومین منظره که نزدیکترین منظره هست وجدان انسانه، وجدان اخلاقی، وجدان اخلاقی. این است که به قول ایشون و مرحوم علامه محمد تقی جعفری هم انصافا خیلی هنرمندانه. البته مرحوم علامه محمد تقی جعفری یک کتابی هم داره به اصطلاح برگزیده مصاحبه های ایشون که شاید نزدیک 100 نفر از بلند مرتبه ترین فلاسفه غرب و شرق اومده تهران با ایشون مصاحبه داشته و بود. من یک بار خود من بودم که دانشمندی از آمریکای لاتین اومده بود، میگفت 14 ساعت من در هواپیما نشستم که فقط اومدم این جمله‌ای که شما گفتید اینو خودتون توضیح بدید. از رو فرمودید، گفت توضیح میدم و لذت میبری. از رو فرمودید و انصافاًم خدا رحمتش کنه خیلی زحمت کشیده. در هر صورت این بحث سرنوشت سازه، مسئله آزادی انسان، اراده انسان و اختیار انسان یه چیز بسیار بدیهی به نظر میاد از نظر قرآنی و از نظر وجدانی و از نظر روایی، و اشتباه بزرگی است که حنابله و اشاعره مرتکب شدن. و اگر چنانچه این اختیار نباشه اساسا خیلی اشکالات عدیده پیش بیاد که پیش میاد. عدالت خداوند متعال زیر سوال میره، حکمت خداوند زیر سوال میره، مثلا اعظام هم ارسال رسول و انزال کتب بحثایی است که مطرحه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آقا در این ما هم از